بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 560، سطر اول. ثم احدث فیه القوة الجاذبه التي بها یجذب الحیوان و الاغذیه، ثم القوة الماسکه التي تمسک ما یتغذى به الحیوان. کلام محی الدین رو نقل می کردیم که درباره خلقت انسان بود. ایشون توضیح دادن که خداوند دنیا آفرید، آخرت آفرید، زمین و آسمان رو بالاخره آماده کرد جایگاه انسان رو و بعد شروع کرد به خلق انسان. بعد در مورد خلق انسان هم یه بحثایی رو محی الدین ذکر کرد. دو تا مطلب من از گذشته تذکر بدم. یادتون هست که در صفحه 557 اواخر صفحه داشتیم و ذالک یومٌ و ثلث یومٌ من ایام ذی المعارج، و این هرچی محاسبه کردیم درست در نمی آمد. یادتون باشه گفتیم که ذالک یومٌ و ربع یومٌ، اگه می گفت بهتر بود. ثلث یومٌ گفته درست نیست، یعنی یه خود فرق داره. آخر گفتیم تقریبی حساب کرده و رد شدیم. بعد یکی از افراد فتوحات رو دیده بودن، دیدن که اصلا این جمله تو فتوحات نیست. بعد در صفحه 558 اواخر با صفحه داشتیم که ایشون میگفت وقتی خدا آدم رو شروع کرد با آفریدن، 71,000 سال از خلق اون فلک نهم گذشته بود. 71,000 سال. بعد فرمود که اعنی اهدا و 70,000 سنه یومن، سنت یومن و خمسا یومن من ایام ذی المعارج. این رو هم توجه شدید گفتیم یه خورده اشکال داره. اگر خمسا نبود، خمس بود، درست بود. ایشون میخواد 71,000 در بیاره، 81,000 در میاره، 10,000 اضافه داره، چون خمسا یعنی دو خمس، هر خمس هم 10,000 بود. گفتیم یه دونه الف بیفته میشه خمس، یعنی همون 71,000 درست میشه. باز اینجا رو همون آقا فتوحات نگاه کرده بودن، گفتن اون احد عشر یومن من غیره ها تو فتوحات نیست، یعنی در فتوحات 70,000 گفته شده، نه 81,000. علی حال کتاب ما مشکل داره، گفتن فتوحات این مشکل نداره، چرا چون این کلماتش نیست. معلوم میشه این اضافات قاضی سعیده. هنوزم عرض میکنم نمیشه عبارت حل کرد، ولی دیگه به محی الدین نسبت نمیدیم، به این توحید نسبت میدیم، به این کتاب شرح توحید نسبت میدیم. اینو نمیشه حل کرد، فتوحات نداره این رو. خود اون طوری که اون آقا نقل میکرد من خودم ندیدم، نقل کرد که فتوحات هرچی گشتم این کلمات رو توش ندیدم. خب حالا بحث رو ادامه بدیم. وقتی خداوند انسان رو آفرید، گفتیم که از عناصر ترکیبش کرد، بعد توضیح دادیم که کیفیاتی رو هم که کیفیات متضاده بودن در انسان گذاشت، هم برودت رو گذاشت، هم حرارت رو گذاشت. حالا رسیدیم به این که خداوند در انسان قوه قاضیه، جاذبه و امثال اینها رو هم قرار داد. در فلسفه ابتدا قوای نباتی رو بر انسان میشمرند، بعد قوای حیوانی رو و آخر سر قوه مخصوص انسانی رو که نطق یعنی تعقله. ایشون هم به همون روش فلسفه در اینجا پیش آمده، یعنی ابتدا قوای نباتی انسان رو بیان میکنه که خدا به انسان داد، بعد قوای حیوانی رو و آخر سر قوه انسانی رو. این مباحث خیلی طولانی نیست چون در جای خودش خونده شده، من فقط اشاره میکنم، اگر شما ممکنه اشارهش طول بکشه، ولی خیلی وارد مباحث نمیشم به خاطر اینکه عرض میکنم این مباحث در جای خودش که در علم النفس گذشته یه خونده اونجا. وقتی غذا وارد معده میشه، جاذبه معده این غذا رو جذب میکنه و لذا غذا به پایین حرکت میکنه تا وارد معده بشه. اگرچه قوه بلعم که قوه فشار و قوه دافع است از بالا کمک میکنه که این لقمه بره پایین، ولی از پایینم معده این لقمه رو جذب میکنه به سمت خودش. این غذا وارد معده میشه. البته غذایی که ما میخوریم حتی اگر گوشت حیوان باشه، این شبیه عضو غذایی نیست، بلکه جماده. گوسفند رو وقتی میکشیم بدن اون میشه جماد، گیاه رو وقتی از زمین میکنیم میشه جماد. تا وقتی داشته رشد میکرده گیاه بوده، تا وقتی زنده بود راه میرفت مثلا حیوان بود، حالا دیگه شده جماد. این غذا بهش میگن غذای بالقوه. این وقتی میره تو بدن باید تحول پیدا کنه غذای بالفعل بشه. غذای بالفعل یعنی شبیه عضو غذاییش. اگر گوشتی از بدن ما تحلیل رفته، پوستی تحلیل رفته، استخوانی مثلا ناقص شده، این غذای بالفعل است که میره ترمیم کنه اون قسمت تحلیل رفته رو. اون غذای بالقوه ترمیم نمی کنه. حتی اگر گوشت حیوان باشه گوشت بدن ما نمیشه، میره متحول بشه تا تبدیل بشه به گوشت بدن ما، اون وقت ترمیم میکنه. در تمام این مقدمات عرض کردم که این مطلب روشن بشه. در تمام اعضای ما خداوند قوه جاذبه رو نهاده که این غذا جذب بشه، که این غذا جذب اون عضو بشه، چون در اثر فعالیتی که ما میکنیم این غذا تحلیل میره و بدن ما... نه غذا اشتباه گفتم، بدن ما تحلیل میره و احتیاج به غذا پیدا میکنه. این غذا به همون صورت که عرض کردیم خورده میشه، بعد هنوز تبدیل به عضو غذا گیر نشده، شبیه عضو غذا گیر نشده، جذب میشه، جذب اون قسمتی که تحلیل رفته میشه به وسیله قوه جاذبه. بعد در اون جا امساک میشه، نگه داشته میشه به وسیله قوه ماسکه. قوه ماسکه نمیذاره این غذا از اون قسمت تحلیل رفته جدا شه. بعد قوه هاضمه میاد روی این غذای نگه داشته شده فعالیت میکنه، این غذا رو شبیه میکنه به عضو غذایی. این هم قوه هاضمه. بعد غذا تمام میشه و این عضو غذاگیر غذایی که میخواسته بگیره گرفته. حالا این غذا یه مقدارش صرف رشد بدن میشه اگر انسان در سن رشد باشه، یه مقدارش هم برای تولید مثل میره که نطفه بشه، باقیش میمونه که مصرفی تو بدن نداره. این به عنوان فضلات از بدن خارج میشه، به عنوان فضولات یا فضلات از بدن خارج میشه به وسیله قوه دافع. پس توجه کنید 4 قوه فعالن که بدن قسمت های تحلیل رفتش رو ترمیم کنه. یکی قوه جاذبه است که به ترتیب عمل میکنن، اول قوه جاذبه، بعد قوه ماسکه، بعد قوه هاضمه و آخر سر قوه دافع. این 4 قوه رو میگن خادم قوه قاضیه هستند. قوه قاضیه داره 4 خادمه. قاضیه یعنی قضا درست میکنه و غذا رو صرف ترمیم بدن میکنه. ملاحظه کردیم با این چهار تا قوهی که خادمش هستن تغذیه بدن رو حیوان رو انجام میده. در نبات هم همینه، در نبات هم همینه که این قوه قاضی قوه نباتی است و اگر در حیوان انسان هم داره فعالیت میکنه به خاطر همینه که انسان و حیوان هم دارای نفس نباتی هستن، نفس نباتیشون عهده داره تغذیه است. بعد از اینکه غذا آماده شد به صرف ترمیم بدن شد، عرض کردم اگر انسان یا حیوان در سن رشد باشه مقداری از اون غذای باقی مونده صرف رشد بدن میشه، این جزء فضلات حساب نمیشه که دفع بشه، بلکه میاد جزء باعث رشد بدن میشه که قوه نامیه این کار رو میکنه. بعد قوه مولده باز از اضافه آمدن غذا اجزایی رو جدا میکنه، از هر عضوی، از اون غذایی که رفته سمت دست جزئی شبیه دست رو جدا میکنه، اونی که رفته طرف قلب جزئی شبیه قلب رو، این اجزا رو فشرده میکنه به صورت نطفه در میاد که نطفه بالقوه اعضاست، نطفه بالقوه اعضاست که اگر شرایطش فراهم بشه تبدیل میشه به اعضای حیوان. اینم قوه مولده. قوه نامیه خادم نداره، خودش کار خودش انجام میده. قوه مولده باز تقسیم میشه به دو قوه، یکی مولده اولا یکی مولده ثانیه. مولده اولا همینیست که نطفه رو تشکیل میده و جمع جور میکنه، از اجزای بدن اجزای رو میگیره، مجموع که شد میشه نطفه، یا اگه در گیاه بود میشه بذر. اون قوه مولده ثانیه که بهش مصورم گفته میشه میاد رو این نطفه صورتگری میکنه، همون صورتی را که پدر مادر داشتند میندازه رو این نطفه. اگه پدر مادر انسانند این نطفه میشه انسان، اگر فرسند این نطفه میشه فرس. تا آخر البته بعضی قوه مصبره رو منکر شدن، گفتن قوه مصبره اون تا که شما میگید قوه نباتی بیشعوره. این قوه نباتی بیشعور چطور میتواند چنین نقشی روی این نطفه بیندازد که اغلای عالم رو متحجم کرده؟ یه قوه بیشعور چطور میتواند چه کاری بکنه؟ و طرفداران قوه مصبره اینطور میگن که ملکی به مباشرت این قوه مصبره این کار رو میکنه، نه خود قوه مصبره کار کنه، قوه مصبره مسخر اون ملکه و اون ملک با مباشرت این قوه کار رو انجام میده. این سه تا شده قوه نباتی. بعد از این شروع میشه قوه حیوانی، به این نطفه خداوند قوه نطفه، الان بس مدن نطفه انسانه، به این نطفه انسان خداوند قوای حیوانی رو میده که احساس و حرکت بالاراده است. احساس هم تقسیم میشه به حواس پنجگانه، پنجگانه ظاهری و پنجگانه باطنی، که در قوه حس باطن گفتن پنج تاست، اما قوه حس ظاهر رو بعضی گفتن پنج تاست، بعضی گفتن هشت تا، بعضی گفتن نه تا، که در حس ظاهر اختلافه. معروف همون پنجتاست، میگن حواس پنجگانه، ولی ابن سینا و صدرا معتقدن که پنجتا نیست، هشتاست بلکه نهتاست. یعنی میگن که چهار تا نوع داریم، واصله و سامعه و ذائقه و شامه، این چهار تا نوع. یه لامسه داریم که به اشتباه اینو نوع حساب کرده، لامسه جنس پنجتا قوه تحت تسرط تحت او هست که پنج تا نو تحت این جنس هست که لامسه ها رو متعدد گرفتن، پنج تا لامسه، بعضی این چهار تا لامسه. این چهار تا یا پنج تا رو با اون چهار تایی که نوعا اضافه کنیم میشه هشت تا یا نه تا. بعد از این نوبت میرسه به قوه عقله و نطق که مخصوص انسانه. تا اینجا محی‌الدین مطلب رو بیان میکنه و اشاره میکنه که خداوند این قوا رو به انسان داد تا هم کمالات محسوس را و هم کمالات معقول را بتواند کسب کند، به محسوس تنها یا به معقول تنها اکتفا نکند، هر دو نوع کمال را کسب کند و منافع محسوسه و معقوله را به دست بیاره. بعد میگه بهش روح دمید، کن شأن و خلقن آخر. بعد از این که تمام اینا رو تو بدن آماده کرد، روح دمید. حالا بعد از این که روح دمیده شد، این قوا باید از حالت بالقوه به سمت بالفعل خارج بشن و کارشون رو شروع کنند. خب کارهای نباتی قبل از این شروع شده بود، قبل از این که روح دمیده بشه کارهای نباتی شروع شده بود، بعضی کارهای حیوانی هم شروع شده بود. یا حالا فرض کنید کارهای حیوانی شروع نشده، بعد از دمیدن روح شروع میشه. کار انسانی مسلماً بعدن میاد. کار انسانی زمانی که روح دمیده میشه هنوز بالقوه است، بعدن بالفعل میشه. اما کار حیوانی شاید اینم بگیم بعدن بالفعل میشه، اما کار نباتی که قبلاً انجام شد، کار نباتی قبلاً انجام شد، این نطفه تغذیه میکرد و رشد میکرد، تبدیل میشد به علقه و مزغه و اینها، در حالی که نفس و روح دمیده نشده بود. اینجا دیگه محل اختلاف فلاسفه است که نفس مادر عهده‌دار این کار هاست یا نفس خود همین مولود. چون خودشون جواب دادن نفس مولود کنون نیمته، چطور میتونه فاعل باشه؟ حتی بهمنیار از ابن سینا میپرسه، میگه دلیل قام کن بر این که نفس مولود کارها رو انجام میده، دلیل قام کن بر این که نفس مولود کارهای نباتی رو انجام میده. ابن سینا با این عبارت به جواب میده کیفه او برهن و علم و لیس، چطور برهان بیانم بر چیزی که وجود نداره؟ نفس مولود قبل از حصولش نمیتونه کار انجام بده، نیست که انجام بده. تو از من چه توقع داری که بر اون چه اتفاق نمیفته برهان بیاره، بر اون چه که واقعیت نداره برهان بیاره؟ بعد اون وقت بحث میشه که نفس مادر این کار میکنه تا آخر بحث.
نفس مادر باشه؟
بله،
نفس مادر نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون همون مثل رو میگرم که دست ها میزنن آدم انسان میشه. بعد مرسلت ها مطلب خود همین صورتی که داره، خود این صورت از مراتب نفس مولوده، نفس مولود که کامل میشه، خود این صورت صورت از مراتب نفس مولوده داره.
بله این هست، اختلافات زیاده در این مسئله. من دیگه نه، بله نفس مادر نیست، کسی ظاهرا فخر میگه نفس مادر، بعدن واگذار میکنه به نفس مولود، بعد خواجه بهش اشکال میکنه که مگه اینجا مثل وکالت‌های دنیاست که یه نفر میگه این کارو من انجام میدم، حالا که میرم در قیبت من تو وکیلی کارو من انجام بده؟ مگه قوا میتونن وکیل قوه دیگه باشن؟ چه معنا داره که نفس مادر کارشو واگذار کنه به نفس مولود؟ اینا بحثاییست که شده. حالا چجوری حل میشه قرار شد من وارد بحث به طور مختصر وارد بحث بشم، به طور مفصل بحث نکنم.
شما قبول که اون صورت های جسمانی
مراحل
نازله نفس هستن؟
بله،
نفس مولوده.
بله، حالا حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن نفس، روحانیت الوقع بودن نفس شاید به حل این مسئله کمک کنه، که عرض میکنم چون تو داخل بحثش نیستیم مطرحش نمی کنیم، و الا صدرا میگه از اول یه صورت مدنی داده میشه، این صورت مدنی شروع میکنه به تکامل و همه کارام خودش انجام میده. در اول کتاب مبدامات صدرا حتی خواجه رو رد میکنه، حرفای خواجه رو میاره که حرفای خواجه خیلی به حرکت جوهری نزدیکه، ولی در این حال ردش میکنه، میگه این حرفاش و حرفای ما فرق داره، خیلی فرقای ظریفی هم داره. و وقتی صدرا اشاره میکنه تازه آدم متوجه میشه این فرقا هست، والا خیلی حرفاشون شبیه همه. وقتی 93 اشاراتو میخونید فکر میکنید که قائل به حرکت جوهری داره حرف میزنه، ولی وقتی کتاب مبدامات مولا صدرا رو میخونید ببینید نه، خواجه حرکت جوهری نگفته، یه نکته های ظریفی تو عبارت هست که اون نکته ها نشون میده که خواجه به حرکت جوهری نرسیده بوده. حالا عرض میکنم اینا مطالبی است که اگه بخوام جمع کنیم باید همه این اقوال رو ببینیم. الان هم مورد بحث ما نیست. محیدین خیلی خلاصه تر از این چی که من گفتم مطلب رو میاره و تمومش میکنه. خب حالا انسان آفریده شد، تموم شد دیگه، انسان آفریده شد. محیدین هم خواست همینو بگه، از اول شروع کرد از خلق فلک نهم تا الان تمامیت خلق انسان. بعد وارد بحث بعدی میشه که من وقتی رستم عرض میکنم که انسان رو چهار جور آفرید. انسان چهار جور آفریده شد، نه انسان ها چهار قسمند، انسان همشون یه نوع هست ولی آفرینششون چهار جور بود. یکی رو از خاک آفرید آدم، دیگری رو از بدن اولی آفرید حوا، سومی رو از نطفه زن و مرد آفرید همه ی انسان‌های دیگر، چهارمی رو از مادر تنها آفرید حضرت عیسی. چهار جور انسان‌ها رو آفرید، نه انسان‌ها چهار نوع اند. حالا صدر میگه انسان‌ها چهار نوع میشن، نه هستن، چهار نوع بدن میشن. محیدین نمیگه چهار نوع میشن، میگه همشون یه نوع هست اما چهار جور آفریده شدن. چالا اینشالا این توضیح بیشتر میگه، از آیات قرآن هم استفاده میکنه، نه تنها از آیات قرآن، اصلا معروف هم هست دیگه، معلوم خداوند این چهار تا رو چهار جور آفرید. آدم جوری آفریده شد، هوا جور دیگر، نسل این دوتا به نحوه سوم و حضرت عیسی به نحوه چهار. صفحه 560 صفحه اول. ثم احدث فیه، یعنی در انسان، قوه جاذبه رو، التی بها یجذب الحیوان و الاغذیه، قوه جاذبه ای که حیوان به توسط این قوه غذاها رو جذب میکنه، هم جذب معده میکنه هم جذب سایر اعضا، که اینا توضیح دادم. ثم آفرید قوه ماسکه رو، التی تمسک ما یتقذابه، ما یتقذابه الحیوان، یتعدی نوشته ظاهرا درست نیست، یتقذا درسته. بعد قوه ماسکه رو آفرید که این قوه کارش اینه که تمسک ما یتقذابه الحیوان، آن چرا که تغذیه میکند حیوان و اون چیز تغذیه میکند حیوان، این رو امساک میکنه در کنار عضوی که تحلیل رفته و میخواد ترمیم بشه. توی معده تمام کارها انجام نمیشه، این غذا که تو معده آماده میشه باید پخش بشه تو بدن و بره اون جایی که احتیاج داره قرار بگیره و امساک بشه تا قوه هاضمه بیاد روی اون قسمت از غذا تأثیر بذاره و اون غذا رو تبدیل کنه به شبیه عضو غذاییش. ثم القابط الحازمه التي بها یهزم القضا، یعنی یهزم الحیوان القضا یا یهزم القضا. بعد قوه حازمه را آفرید، قوهی که به توسط او قضا هضم می شود. هضم می شود یعنی تبدیل می شود به قضای بالفعل، یا می شود شبیه عضو قضا گیر. کاری رو که قوه حازمه انجام میده اصطلاحا میگن هضم رابع. یعنی چهار مرحله میگذره: مرحله ولیدن، مرحله این که تبدیل بشود در معده به کیلوس و کیموس، مرحله این که از کبد پخش بشه تو بقیه اجزا، و آخر سر مرحله هضم. اون هضم دیگه آخرینه که اصطلاحاً بهش میگن هضم رابع. اگر این قبلی رو هضم بگیم، اون آخری رو میگیم هضم رابع. گاهی از اوقات هم در اصطلاحات میگن، مثلا میگه که فلان چیز رو که بد دادن پس بده، برش کردون، میگه تمام شد، از هضم رابع هم گذشت. گاهی نمیگن، تو دیدی شنیدی که تو محاورات گفته میشه تمام شد، از هضم رابع هم گذشت، یعنی دیگه قابل پس دادن نیست، یعنی آخرین عمل هم روش انجام شد. ثم القوت الدافعه التي بها یدفع حیوان یا یدفع، کتاب داره العضلات، این مسلم غلطه، بعد الفضلات باشه. اون اینش اگه فکر کنیم درست میشه، خیلی هم سخت نیست. فضلات یعنی اضافات، این اونایی که تو بدن اضافه هستن و بعد برن بیرون، قوه دافعه میاد اینها رو دفع کنه. ان نفسهی یعنی بدن از خودش این عضلات رو دفع میکنه، این فضلات دفع میکنه. این فضلات چی هست؟ من عرق و بخار و ریاه و براز و غیر ذلک، که روشنه. عرق که همین فارسی هم گفته میشه، بخار هم همینطور. منظور از ریاه هم بادهاییست که در معده به وجود میاد، براز هم مربوط، منظور اون سرگین و نجاسته. شاید منظورش از بخار، البته بعیده، ولی شاید منظورش از بخار ادرار باشه، چون هم جز فضلاته، الان این جزه کش نکرد. شاید هم ادرار رو در غیر ذلک مندرج کرد. مثلا غیر ذلک رو میشه عبارت کرد از مثلا ترشحات بینی، اون هم جز فضلاتن، باید برن بیرون. یا مثلا عرق زدن، عرق زدن باز بادیست که هنوز تو روده ها نرفته، تو معده است، اینم جز فضلات. و اما تقسیم الدم فی العروق من الکبد، من الکبد فی القوة الدافع دقومه. خون وارد کبد میشه و از اونجا به سایر اندام‌های بدن ارسال میشه. که باید توی کبد تصفیه بشه، بعد بره تو رگ‌ها، از اونجا به قلب برسه، به وسیله قلب پمپاش بشه و پخش بشه تو بدن. حالا چطوری از کبد میره به بقیه اندام ها میرسه. میفهمد گروهی گفتن با قوه دافعه، یعنی یه قوهی وجود دارد تو کبد که دفع میکنه خون رو و با فشار اون خون رو تو رگ ها ارسال میکنه. و محی‌الدین میگن حق اینه که اونم با قوه جاذبه است، یعنی اعضای بدن خون رو میکشند نه قوه دافعه باشه. ولی ظاهرا امروزه ثابت شده که دافعه است، جاذبه نیست. و اما تقسیم الدم فی العروق که خون باید از اون مرکزش که کبده تقسیم بشه برای تو رگ‌ها تا بعد به قلب برسه و کارهای دیگه روش انجام بشه. اما تقسیم خون در رگ‌ها از طرف کبد که از کبد این خون به سمت رگ‌ها میره، فبالقوت دافع عند قوم ولی الاسه انه بالقوت الجاذبه. امروز کتاب ترجمه و شرح صحیفه سجادیه به قلم آقای شهرانی رو به من دادن. من همین که بازش کردم یکی از پاورقی های ایشون رو دیدم، خیلی مناسب بحث فعلی ماست. من پاورقی رو میخونم در دعای اول صحیفه. آیه شهرانی اینطور نوشتند: موجود زنده جذب غذا می کند، یعنی هر ماده که ضروری تن اوست به خود می کشد، چنان که هوا را به تنفس و آب را به آشامیدن و طعام را به خوردن، و هر چه فاسد و تباه شود از خیش دور می کند، مانند هوای درون ریه که اینا شاید همون بخاریست که محی‌الدین گفت که ما بهش میگیم بازدم، هواییست که درون ریه رفته. ایشون ازش یعنی محی‌الدین تعبیر کرده به بخار، مانند هوای درون ریه و عرق و فضولات دیگر. معده آب و غذا را جذب میکند و به روده ها میرساند و عروق ما ساریان از روده. جالب نوشته عروق ما ساریان، ساریان هم تنوین گذاشته. حالا همه کلمات آقای شهرانی فارسی نوشته، یکی رو عربی نوشته. عروق ما ساریان از روده و معده جذب کرده. این جمله اینطوره: عروق ما ساریا، ما ساریا اسم عروقه، نه عروق ما ساریان از روده و معده جذب کرده. عروق ماساریا اینجا نوشته، ماساریقا هم هست، عروق ماساریقا هست اینجا نوشته عروق ماساریا. عروق ماساریا از روده و معده جذب کرده به ورید باب و از آنجا به کبد میبرد و کبد به توسط رگها آن را در بدن پراکنده میسازد. ایشون هم ظاهرن قوه دافعه گرفته، جاذبه نگرفته. و بحث امروز هم همینه که قوه دافعه هست. و حرکات ریه و قلب آن را تصفیه کرده به همه اعضا بهره می‌دهد و هر یک نیرویی دارد تا زنده است. دیگر بقیه حاشیه مربوط به بحث ما نیست. این جالب بود، امروز من تا این کتاب رو باز کردم این تیکه آمد فهمیدم مناسب بحث ما هست.
از همون بحث های قبلی خاطرات نیست های نجیبی.
ثم احدث الله فیه، یعنی در انسان. قوی قاضیه رو که این چهار تا خادم مذکور رو دارد که اینا توضیح دادن، منمیه رو، مولده رو دیگه نگفته. بعد رفته سراغ قوای حیوانی و الحاسیه. حاسیه یعنی حواس پنجگانه که ظاهرن، و خیالیه این دیگه رفته حواس باطن. خیالیه که مدرک صور است، وهمیه که مدرک معانی جزئی است، و حافظه و ذاکره که مخزن این معانی هستند. مصوره رو نگفت، مصوره که مخزن صورن نگفت. دو تا مصوره داریم، یه مصوره داشتیم که صورتگری میکرد جزء قوای نباتی بود، یه مصوره داریم که مخزن صور ادراکی است که جزء قوای حیوانیه. دو تا مصوره اشتباه نشه، مشتک لفظیه. و هاذه کلها فی الانسان به محاوه حیوانون، تمام این قواره که خدا در انسان گذاشت به ما این که حیوان بود بهش داد. هنوز قوه مخصوص انسانی رو که تعقل بهش نداده، اون قبلی ها رو به ما این که نفس نباتی دارد بهش داد، این حاسه و خیالی و اینها رو هم به اعتبار این که حیوانه بهش داد. ولی غیر انه، یعنی ولی این قوای اربعه که خیال و وهم و حفظ و ذکرن در انسان، اقوای از همین قواست در سایر حیوانات. ممکنه حواس ظاهره در حیواناتی دیگر قوی تر از انسان باشه، چنانچه ثابت شده که قوی تر هم هست. مثلا حیوانات با قوه لامسهشون زلزله رو زودتر از ماها متوجه میشن، به خاطر اینکه قوه لامسهش قویه. همون وقتی که عمق زمین لرزه رو شروع کرد این متوجه میشه، ولی ما باید این لرزه بیاد بالا روی زمین بلرزه تا تازه حس کنیم. پس لامسه ما ضعیفتره، باسره ما مثلا از باسره عقاب ضعیفتره، شامه ما از شامه موشه مثلا اینا ضعیفتره. ولی در این چهار تا قوه که هر چهار تا هم قوای باطنی هستن، یعنی متخیله و واهمه و ذاکره و حافظه، ما از سایر حیوانات قوی کردیم. قوه متخیله ما با کمک عقلمون میتونه موفق به اختراعات و اکتشافات بشه، در حالی که حیوانات این کارو نمیتونن انجام بدن. این نشون میده قوت متخیله ما رو. حتی همین قوه متخیله مقدمات تشکیل قیاس رو فراهم میکنه، اگرچه تشکیل قیاس توسط عاقل است، ولی یافتن و جستجو و یافتن حد وسط به توسط متخیله است. متخیله به دستور عقل وارد قوه مصوره میشه تا صورت رو به دست بیاره، وارد قوه حافظه میشه تا معنا رو به دست بیاره، بعد اینا رو اون که به دست میاره در اختیار عقل میذاره. عقل نگاه میکنه میبینه میتونه اینو به عنوان حد وسط استفاده کنه یا نه، اگه تونست استفاده کنه میپذیره، اگه نه به متخیله دوباره دستور جدید میده که برو و مجدد جستجو کن چیزی دیگه برده بیار، این کافی نبود. پس ملاحظه میکنه که قوه متخیله در انسان چنان قوی است و چنان شأنی دارد که هم میتواند به اختراعات و اکتشافات نائل شود، هم میتواند قیاسات استثنایی و اختراعی تشکیل دهد. و خاص الانسان بالقوه المصوره والمفكره والعاقله. خاص در اینجا عکس استعمال شده، انسان رو اختصاص داد به این قوه، منظور اینه که قوه رو اختصاص داد به انسان، در سایر حیوانات نیست. خاص الانسان رو به قوه مصوره و مفكره و عاقله. این که قوه عاقله مال انسانه در بقیه حیوانات نیست، این معروفه که حیوان قوه عاقله نداره. و شاهدی هم از شریعت آورده میشه که حیوان مکلف به تکالیف نیست، و این نشون میده که عقل نداره، چون عقل منشأ تکلیفه. و این حیوان مکلف نیست، پس معلوم میشه منشأ تکلیف یعنی عقل نداره. در مورد عاقل هم تجربه های عقلی داریم، هم شواهد نقلی داریم. درباره مفکره اینم تقریبا شواهد تجربی داریم، حالا نقلی نداشته باشیم تجربیشو داریم. هیچ حیوانی ما ندیدیم که تفکر کند، قیاس تشکیل دهد و یا اختراعی داشته باشه. بله یه کارهای حیوانات انجام میدن که برای ما جز عجایبه، ولی اینا رو با غریزشون انجام میدن نه با عقلشون. تمامشون یکسان این عمل انجام میدن. زنبور مثلا این چنین لانشو میسازه، موریانه اون چنان میسازه، اینا نه از باب عقله، این چنین خدا آفریده که با غریزشون این کار رو بکنه. اینا حرفای ماست، ممکنه اونا یه وقتی بیش از اون چه ما فکر میکنیم دارایی داشته باشن حیوانات.
یا یک کارهای مجموعی رو انجام بده، یه چیزایی مثلا یه آب گذاشتن دارد، مثلا یه جایی یه راه آخه پیدا بوده میره آب پیدا چیز میکنه، این مجموعی رو میفهمه، یعنی یه مجموعی رو کش میکنه مثلا بین چند تا راه.
به نظر میرسه که اینطور باشه، اما خب در حد انسان مسلم نیست، در حد انسان مسلم نیست، ولی این که اصلشون ندارن خیلی ثابت نیست.
ولی استاد تا هم قرآن هم هست، هدهده بسم حضرت سلیمان میگه که من یه چیزی میدونم و تو نمیدونی.
بله
واقعا میدونه وقتی که ماجرا کشف میشه.
بله البته اون چه هدهد به سلیمان میگه یه امر حسیه، یه امر حسیه. امر حسی رو ممکن حیوانی بهتر از انسان بدونه. بلند شده رفته در یمن، اون بلقیس و اینها رو دیده و سلیمان ندیده، خب بله میشه. اما یه استدلالایی میکنه، اون استدلالای هدهد مهمه که میگه برای غیر خدا سجده میکنه و اینا جا داره که برای خدا سجده کنن، مثل یه عاقل داره حرف میزنه. اونش درسته، اون یعنی جوریست که شاید شاهد بشه برای اینکه هدهد میفهمید.
یا مثلا تو هم مرچه هم میگه که لا یشعرون.
نه حضرت سلیمان میگه جلسه قبل قبل این بحث بود که ارز کردیم که آیا اینا مکلف هم به تکلیف هم یا نه، ارز کردیم فرمودن که این آیه من منشهر لا یشعرون فرمودی فقط تشریع و تکوین نیست، به تکوین اوزما و تشریع نیست، با این حساب امروز ظاهرا که تشریع میشه، پس یه چیزایی میدونن، پس معلومه
تکلیف اینجا بعضی روایت
تکلیف هم داره. ببخشید
تشریح خاصا خودشو دیگه،
تکلیف خاصا خودشو خود خودم تکلیف داره، میگه که اگر نیایی من این کجا اصلا گردنشو میزنم اگر نباشه با اینا، یعنی تکلیف داره که باید بیاد تو اونجا شرکت کنه.
تهدید سلیمان،
سلیمان تهدیدش میکنه. و غیر از این تو ماجرای مورچه ها هم میگن که لشکریان سلیمان بر سلیمان نمیفهمن لا یشعرون، یعنی از
نه لا یشعرون منظور اون موشه از این که سلیمان و لشکرانش نمیفهمن منظور نیست که من بهتر از اون میفهمن، نمیفهمن یعنی غافلا پارو شما میزنن رد میشن همتون له میکنن. منظور لا یشعرون، منظور از لا یشعرون نه که شعور نداره، پیداست که سلیمان شعورش بیشتر از موشه است، چه حرفی نیست، لشکر سلیمان هم شعورشون بیشتر از موشه است. موشه میگه نمیفهمن یعنی غافل میشن، پا رو شما میزنن نمیفهمن، مثل ماها را میریم زیر پامون موشه است نمیبینیم، این بعد ما صد میکنه لا یشعرون، این منظور موشه است، نه منظور دیگه که حضرت سلیمان شعور نداریم ما داریم، منظورشون نیست، منظورون
حالشون،
منظورون ولی حالشون نمیشه، بالاخره نمیبینن ما رو، اینقدر ریزیم که متوجه نمیشن، پاشون نمیزنن رد میشن میرن همه ما رو لیم کنن، این بریم که یوناتون که سلیمان با لشکرش داریم بیاد، اینطوری در حرف میزنه.
ولی روایات مثلا باز معیده که این مورچه ها بالاخره از دل که حضرت سلیمان رفت دعا کنه برای بارون مورچه رو دید برگشت گفت که مورچه دیگه کار خود شکرد، به خدا میگفت که خدایا به آدم ها نگاه نکن، به ما نگاه کن.
بله
بالاخره یه حالا روایاته یه جور این مطلب کنه که مثل که مورچه استدلال کرده.
نه اینا هست توی روایت هم داریم که یه روزی حضرت
علم امروز هم اینو اثبات میکنه. من چند روز پیش یه مستند نگاه میکردم، این تکامل یک نوع حشره‌ای بود که میخواست از دل درخت یک چیزی رو در بیاره، بعد مثلا این بعد از این تکاملی رفت بود مثلا یه چوب کوچیک رو تراشیده بود و اون چوبه داشتی کار انجام میدن.
یا اصلا همون لای خوش که میبره اقا بالا میدازیش رو زنگ خودش میکنه بگیم غریزه شد نمیدنم بگیم یه رو فکری میکنه میخواد بخوره اون گوشتشو به این شکل.
بله در روایات داریم که نمیدونم ظاهرن موشهی بود چیزی بود یه حیوانی بود خیلی در بوداغون بود، پا نداشت نمیدونم چی نداشت، چشم حضرت موسی پیغمبر به این حیوان میفته، بعد تعجب میکنه به خدا میگه که خدایا اینو برای چی آفریدی؟ اعتراض نیست داره سوال میکنه خدا اینو برای چی آفریدی؟ این که به هیچ درد نمیخوره، هیچ درد نمیخوره. خدا وحی میکنه به موسی میگه اتفاقا از صبح سه بار همین موسی پرسیده موسی را برای چی آفریدی؟ یعنی این اندازه میفهمه
تازه مورچه ها اصلا دست میتونه رو خوبا بودن به سلیمان و موسی
اینا نشون بده که بالاخره یه قوایی دارن. تو خود قرآن هم هست که ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یتی رو به جناحیه الا اممون امثال کن. اینا فرقه ها و گروه های مثل خود شما، حتی شما حالیتون نمیشه اونام حالیشون نمیشه. اصلا این که میگن جلوی حیوانات مثلا لخ نشید، این نشون میده تا کجا حیوانه میفهمند. اینجور گفته میشه دیگه، جلوی حیوانات لخ نشید، خب این نشون میده حیوانه یه چیزایی میفهمن که ما اصلا فکرشو نمی کنیم. اما مصوره اصلا عاقله رو ظاهرم میتونیم بگیم حالا حیوانات نداره، مفکره هم دیگه حالا خود بحث کردیم بگیم نداره. مصوره چی؟ مصوره کدام مصوره؟ مصوره نباتی ظاهرا مراد نیست، مصوره حیوانی مراده. مصوره حیوانی یعنی مخزن صور، مخزن صور نداره. یعنی اگه صورتی رو ببینه این صورت رو حفظ نمی کنه. فردا اگر دو مرتبه این صورت رو دید فکر نمی کنه همون صورتی دیروزه، الان جدیدن می فهمتش. یعنی گوسفند تو ذهنش نمی مونه صورت گرگ، گرگ دیروز رو دید خب فهمید که این دشمنش، فردا که گرگ رو می بینه نمی فهمه که این همون دیروزیه که یه کلی رو منطبق کنه بر اینها، این یه صورت جدید داره می بینه. باز غریزه بهش میگه، غریزه بهش میگه که بازم از این فرار کن، اینم برای تو دشمنه. نمیگه این همون دیروزی است یا مثل دیروزی است، این مصبره نداره. در پروانه خیلی راحت استدلال میکنن که پروانه خودشو میزنه به شمع میسوزه میکشه، دوباره یادش میره این صورت حاره رو که صورت ملموس است تو قوه مصبره و مخزن نگه نمیداره، میاد این بر اصلا یادش میره که، یعنی نه یادش میره اصلا حفظ نکرده حرارت این آتش رو، دوباره میره به سمتش. حالا صدرا میگه فراموش میکنه، صدرا میگه فراموش میکنه، ولی حالا میشه گفت فراموش هم نمیکنه، اصلا مخزن نداره، مخزن صورت نداره که این صورت حرارت حفظ کنه. بعضی میگن عاشق این آتشه، خب اگه عاشق آتشه وقتی میسوزه برمیگرده همونجا بمونه عشقشو بکنه، ولی صدرا میگه نه عاشق نیست حافظه نداره. حالا از عبارت ماهی دین در میاد که حافظه نداره یعنی چی؟ یعنی این که اصلا صورت رو حفظ نمی کنه. خب حالا شما این کلام ماهی دین رو با کبوترهایی که نامرسان بودن ملاحظه کنید ببینید چی میشه. کبوتر از این شهر به اون شهر نامه رو میبرده، به همون خونه‌ای که باید میداده میداده برمیگشته، دوباره از اونجا یه نامه میگرفته به پاش میبستن برمیگشته سر خونه اولش، نامه رو تحویل صاحبخونه اول میداده. این میشه گفت صورت حفظ نمیکرده؟ این که بهتر از ما همه چیز میفهمه، آدرسو بهتر از ما بلد بوده، چطور میگی صورت حفظ نمیکنه؟ حالا در اصل تو کتاب اینجور نوشته، قوه مصوره اختصاصی انسانه، ظاهرش میگه اختصاص انسان نیست. حالا اون دوتای دیگر قبول کنیم، مصبره خیلی سختی که قبول کنیم. شخصی میگفت، حالا به عهده خودش، من نمیدونم، من چند بار امتحان کردم این امتحان جواب نداده، ولی اون میگه من امتحان کردم. میگفت یه موسی را میفته، یه مسیر رو میره، تو اون مسیر یه موادی از خودش ترشح میکنه، این مواد راهنما میشه برای موشای بعدی، موشای بعدی رو همون مسیر صف میکشن میرن. بعد میگفت شاهدش اینه، با دستت و انگشتت یه جای از همین مسیری که اینا میرن پاک کن، اینا را گم میکنن، دیگه نمیتونه از این مسیر برن. من چند بار این کاری کردم، را گم نشدن، باز همون مسیر رفتن. ولی خب ایشون اینطوری میگفت مسیر رو گم میکنه. خب اگه این باشه میشه گفت حافظه نداره، میشه گفت این نیوان حافظه نداره، جا یادش نمیمونه، اون مسیری رو که اون موشه اول تعیین کرده میره. ولی همه اینا به نظر میرسه که جهل ما نسبت به حیوانات. بچه رو من دیدم تو اتاقی نشسته بود، موشه های درشت از لونه در اومده بودن تو این اتاق میشرخیدن، این هم موشه ها رو اذیت میکرد، این بچه داشت موشه رو اذیت میکرد، دست گذاشت روی موشه، این موشه رو خود اذیتش کرد، این موشه رفت دوتا شاخک ها شد، زد به شاخه که یه موشه دیگه، خود من ناظر قضیه بودم که اون موشه دوم احتمالا موشه سرباز بود. این موشه موشه بود که وسیله برای دفاع نداشت، اینی که اذیت می شد، اون یکی که بهش منتقل شد وسیله داشت. عجیب بود، این سری بعد از این که دوتا شاخک ها به هم خورد، مثل حالت دویدن دوید آمد، دست این بچه رو گاز گرفت، خون انداخت رفت، اصلا دستش رو خون انداخت و سری خودش رو بین بقیه موشه قاطی کرد که گم بشه و اصلا پیدا بود که اینا یه چیز مافوق اون چه ما فکر میکنیم میفهمند. و جعل هذه القبا آلاتن لنفس ناطقه، خدا این قبا رو، یعنی قبای مصبره و مفکر و عاقله رو و همچنین بقیه رو، آلات قرار رو بر نفس ناطقه انسان که این داره مشایی فکر میکنه. مشام همینو میگن، میگن تمام قبا آلاتن برای نفس ناطقه، صدرا میگه مراتب نازلن برای نفس ناطقه، مشام میگن آلاتن، حالا محیدین هم میگه آلاتن. لتسل به ذالک، چرا این آلات رو برای نفس قرار داد و چرا این قبا رو آفرید؟ لتسل انسان یا لتسل این نفس ناطقه، به ذالک یعنی به کمک این آلات، الی جمیع منافع محسوس و معقولش، تا به منافع محسوس و معقول برسد. خب تا اینجا قوا تموم شد، حالا ثم انشأه خلقا آخر، بعد خداوند ایجاد کرد این انسان رو به عنوان یه خلق دیگری، خلق دیگر یعنی بهش نفس داد که او بشود، که خلق بدنش همون بود که گفتیم، بعد خلق دیگر هم که خلق نفس بهش داد و او شد مجموعه ای که اسمش انسان است و هوال انسانیت. اون خلق دیگر انسانیته، تا حالا هرچی بود یا بخش نباتی بود یا بخش حیوانی بود، حالا که روح انسانی بهش دمیده شد، شد خلق آخر و شد انسان. فجعله در را کند به حاضر القبا، به او علم داد که با این قبا درک بکنند، حیان او را قرار داد در راش به حاضر قبا، قرار داد حی، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع، بصیر تا آخر، اما علی حد معلوم. خود خدا عالمه، حی، قادر، مرید، متکلم، سمیع، بصیر، همه این اوصافی که الان برای انسان گفتیم اصلش خدا داره، منتها در خداوند علی حد نیست، نامحدوده، حدی نداره، تناهی نداره. اما در انسان علا حد معلوم یه حد خاصی بشتاد که از اون حد بگذره دیگه انسان نیست، از این حد هم پایین تر بیاد انسان نیست، توی محدوده ای انسانه. فتبارک الله و احسن الخالقین. ثم ان الله جل جلاله انشأ الجسوم الانسانیه. جسوم جمع جسمی، اجسام هم گفتن، جسوم هم گفتن، علی اربعه انواع، به چهار نوع خداوند جسم انسان را آفرید. جسم انسان را، روح رو که به همه یکسان دمید، اما جسم چهار جور آفرید که توضیح دادم، جسم آدم، جسم حوا، جسم اولاد آدم حوا و جسم حضرت عیسی، چهار جوره. جسم حضرت آدم از خاک، جسم حضرت حوا از ضلع چپ آدم و جسم انسان‌هایی که اولاد آدمن از نطفه و جسم حضرت عیسی یا از نطفه زن تنها به علاوه دمیدن جبرئیل آفریده شد یا مستقیم از دمیدن جبرئیل آفریده شد و نطفه زن در اشتخالت نداشت. دو تا قوله در مورد حضرت عیسی، بعضی میگن حاصل نطفه حضرت مریم و دم و دمیدن جبرئیله، بعضی میگن نه، فقط همون دم جبرئیل باعث شد که ایشون متکون بشه بعدم متولد بشه. در هر صورت نحوه تکونش با نحوه تکون بقیه فرق میکنه، پس چهار جور تکون داریم. خداوند چرا چهار جور آفرید؟ چرا چهار جور آفرید؟ میفرمد که خواست توهم نشود که قدرت خدا قاصر است، فقط یه جور میتونه بیافرینه، خواست به تمام انحاء ممکن آفریده باشد تا این توهم نشود و عمومیت قدرت خدا معلوم شود. و خواست بیان کند که حقایق الهی که تنزل می کنند سبب می شوند برای این رقائق، ولی سببیتشون به یه نحو نیست، به چهار نحوه. این چنین نیست که عطا کنن مادون رو فقط به یک نحو، بلکه عطا می کنن مادون رو به چند نحو. خواست این رو بفهمونه، خواست بفهمونه که قدرت من قاصر نیست که نتواند مسیر دیگری رو برای خلق انسان طی کند، بلکه هر مسیر ممکن رو طی خواهد کرد، چون چهار قسم ممکنه دیگه، همین چهار قسم ممکنه. ممکنه کسی بگه قسم پنجم هم داریم، نطفه مرد تنها، خدا میتونست اینم از اینم بیافرینه. یکی خاک بود، یکی ضلع چپ آدم بود، یکی نطفه ممزوج از مرد و زن بود، یکی هم نطفه زن تنها. خب میمونه نطفه مرد تنها، اونم احتمالش هست، از اونم خدا میتونست بیافرینه. جواب اینه که بالاخره خدا اونو صلاح ندیده، ولی قدرتش وقتی تونست انهای مختلف بیافرینه، اگر نحوه دیگری هم حکمت صلاح میدید میافرید. اگر فقط یک نحوه رو میافرید، خب آدم میگفت شاید بقیه نحوه ها مقدور نبوده، ولی وقتی چند جور آفرید میفهمیم که قدرت داره، شاید حکمت موافق نبوده با فلان خلق و الا قدرت حاصل است. بله،
ایشون
نرسیده بیان کنه.
سازی شبیه سازی نمیتونه.
حالا شبیه سازی که زمان محیدین نبوده که بخواد در موردش فکر کنه، ولی خب الان تلوله آزمایش نطفه رو میارن پرورش میدن. البته بازم اصلش همون نطفه است، بازم اصلش همون نطفه است که میشه گفت ولی خب حالا سلول بنیادی رو یا شبیه سازی رو اینا رو که الان ولی این حرف خوبیه، ممکنه شبیه سازی و یا اون سلول بنیادی رو خلق از این طریق رو مثل خلق هوا بگیریم که هوا هم از سلول بنیادی حضرت آدم آفریده شد. اینا هم همین شد،
سلول بنیادی ممکنه فهمش شما درست باشه، ولی در مورد شبیه سازی که داستانی که سلامان ابسان که نقل میکنن شبیه همون شبیه سازی خودمونه که فقط از نطفه مرده که بو علی هم داستانشو نقل میکنه.
حالا شبیه سازی مثل از نطفه مرد باشه دوباره همون بحث پیش میاد که خداوند حکمتش اختزا نکرده، حالا بعدش هم حالا اجازه داده که این کارو بکنن، بالاخره خدا در ذهن بشر انداخته شبیه سازی
کنه،
یعنی بازم کار خداست. علی حال حالا این دیگه توجیه مویه دین میکنه، ما ناچار نیستیم که حتما توجیهشون بپسیم. بله بله، اصل قدرت رو برای خدا داره ثابت میکنه که به انهای مختلف میتونه بیافرینه، اون تا این قدرت انهای مختلف رو تطبیق کرده بر چهار تا. ممکنه ما در زمان ما تطبیق بشه بر ده تایی بیشتر. بعد محی الدین میگه تمام این انهای چهارگانه رو که ساخته اسم و حقیقتش رو یکی قرار داده، هر چهار تا انسان هند. هر چهار تا هم یه حقیقت دارن که ایوان ناطقه. اسم حقیقت برای چهار تا فرق نمی کنه، نحوه تکون فقط فرق می کنه، نه اینکه این چهار تا بشن چهار نوع، بلکه چهار تا همشون یه نوع هن، یه حقیقت دارن، حتی یک اسم هم دارن، همشون انسان نامیده میشن، فقط نحوه تکونشون مختلف. ثم ان الله جل جلاله انشأ جسوم انسانیت رو علا اربعت انواع. چرا این کار کرد؟ لعلا یتوهم که قدرت الهی قاصر است از ایجاد این جسوم علا انهای مختلفه. کسی فکر نکنه که خداوند قدرت ندارد که این جسوم رو به انهای مختلف بیافریند، فقط قدرت دارد که به نه بیافرینه، کسی این گمان رو نکنه. او ان الحقایق، یا گمان نکند که حقایق الهیه که با تنزلشون اشیایی رو عطا میکنند یا متکون میکنند، فکر نکنه که این حقایق فقط یه نوع سببیت داره، بلکه بفهمد که این حقایق میتوانند به نحوهای مختلف نازل بشن و به نحوهای مختلف ظاهر بشن. و او اندل حقایق، یعنی گمان نشود که حقایق الهیه که با نزولشون دارن فیض رو عطا میکنند، لا توتی ان تکون هذه النشأ الا عن سبب واحد، فکر نشه که حقایق نمیتوانند عطا کنند این نشأ رو جز از یک سبب. یعنی فکر نکنه کسی که فقط برای این نشأ انسانی یک سبب حق در اختیار حقایق هست، بلکه بفهمند که در اختیار حقایق سببهای متعدد هست و این حقایق میتونن با اسباب مختلف خودشونو ظاهر کنند و رقائق رو به وجود بیارند. و ان الحقایق، یا گمان نشود که حقایق نمیتوانند عطا کنند به این نشأه، نمیتوانند عطا کنند تکون این نشأه رو الا ان سبب من واحد. بل لها، یعنی برای حقایق این حق هست که عطا کنند از نفس خودشون اکثر من ذلک، یعنی بیش از یک سبب. اینا روشن مطلبی سنگین نیست. و مع ذلک، یعنی معذاری که تنوع، یعنی با این که چهار نوع تکون برای انسان هست، این انسان های این انسان ها همشون یک نوع دارند، یک حقیقت دارند، بلکه حتی یک اسم دارند. اختلاف نوع یا اختلاف اسم بینشون نیست، فقط اختلاف نحوه تکون بینشون هست. و معذاری که تنوع انطلق هذا الاسم، علل کل انطلاق رها شده، اطلاق شده این اسم انسان علل کل، یعنی بر هر چهار قسم، کل نه کل انسان ها، کل یعنی کل چهار قسم، بر کل چهار قسم این عطا شده بالحد و الحقیقه، یعنی این اسم با حد و حقیقت خودش آمده، نه فقط اسم بیاد حقیقت نیاد. اینطور نیست که بر این چهار تا اسم انسان آمده ولی حقیقت انسان نیامده، بلکه اسم آمده همراه با حد و حقیقت، بالحد و الحقیقه یعنی مال حد و الحقیقه، اسم آورده حقیقت هم همراه این اسم است. پس این چهار تا هم اسمو دارن هم حقیقت انسان رو دارن. لیعلم ان الله بكل شيء علیم. این لیعلم ها دلیل بر چی میگیری؟ دلیل بر این که اسم اطلاق شده بالحد و حقیقه، یا دلیل میگیریم بر اصل اختلاف تکوون؟ هر دوش خوبه. لیعلم ان الله بكل شيء علیم، پس میداند که چند جور میشود انسان رو متکبر کرد، و انه علی کل شیء قدیر، پس میتواند انسان رو با همون چند نحوی که میداند متکبر کند. هم علیم است، نحوه تکبرها رو میدونه، هم قدیر است، همه اون نحوه رو میتونه اجرا کنه. یا علیم است، این در صورت بود که لیولم رو مربوط کنم به اصل تکبر، اگر مربوط کنم به انطلاق حاضر اسم بازم معنیش درست میشه. خداوند بر کل شیء علیم است، از جمله بر این که این چهار تکوین، چهار متکون، چهار نوع نیستند، اینا علیمه. و قدیر است که حقیقت این چهارتا رو یکی بیافریند. البته اون لیولم به اصل بحث بخوره یه خود واضح تره. فقط جمع خداوند این انواع اربعه رو در آیه ای از قرآن کریم که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم، خلقناکم، این خطاب است به تمام اولاد، به تمام اولاد خطاب است، من ذکر و انثی، یعنی از نطفه این دوتا، از نطفه ای که مولود شده باشه. این کم اشاره داره به اولاد، خود ذکرین اشاره داره به آدم، انسا اشاره داره به به هوا، من انسا اشاره داره به حضرت مریم و پیدایش حضرت عیسی. هر چهار تا تو این آیه هست. فخلق آدم، این میشه خلق ذکرین، ثم خلق من از ذکر الذی هو آدم زوجها هوا، و خلق من الانثی عیسی، و خلق من مجموع ذکر و الانثی سایر الذریه. اینجا داریم من مجموع ذر و الانثی، ذر هم درست نیست، من مجموع ذکر و الانثی خلق سایر الذریه. روشن این دیگه توضیح نمیخواد. فهذه الآیه به خاطر جامع بودن بین هر چهار تا، من جوامع الکلم، یعنی کلمات جامعه است. خب الان جامعه بین چهار تا چهار نوع تکبر شد. فن اول اول جسم آدم علیه السلام، ولما تم جسم آدم خلق نوع ثانی رو منه، از همین جسم، نوع ثانی یعنی هوا رو، هوا رو آفرید از همین جسم. نوع ثانی منظور نوع دوم از انسان نیست، نوع دوم از تکوین انسانه. انسان دو تا نوع نداره، انسان یه نوع بیشتر نیست، پس نوع ثانی از انسان مراد نیست، نوع ثانی از تکوین انسان مراده. لما قد سبق، چرا خداوند انسا را آفرید؟ چون خودش اراده کرده بود و علمش به این تعلق گرفته بود که اولاد آدم باید از زن و مرد آفریده شوند، لذا به آفرینش مرد که آدم است اکتفا نکرد، آفرینش زن رو هم که حواس اضافه کرد تا اون چه که مرادش هست، تا که پیدایش نسل آدم و حوا از این ذکر و انساز تحقق پیدا کنه. به این جهت حوا را آفرید، به مرد تنها اکتفا نکرد. لما قد سبق علمه سبحانه ان یبقى هذا نوع انسانی به طریق توالد و تناسل، خواست به طریق توالد و تناسل باقی بمونن، لذا گفت باید علاوه بر مرد زن هم آفریده شود که کار توالد و تناسل انجام بشه. پشتر توالد تناسل ذکر، شاید به این جهت که اگر یه وقت الف توالد افتاد شخص خلاف نفهمه، چون توالد یعنی زاد و ولد، تولد قبلا معتقد بودن که بعضی حیوانات با تولد آفریده میشن نه با توالد، یعنی لازم نیست جفتگیری بشه تا بچه به دنیا بیاد، بدون توالد ممکنه موجودی با تولد درست بشه. مثال میزدن به سرکه، سرکه رو میریختن تو شیشه با چوب پنبه خیلی محکم هم در شیشه رو میبستن که هیچ حیوانی وارد نشه تو سرکه تخم گذاری کنه. بعد مدتی میدن یه پشه هایی در اون قسمت های خالی این شیشه سرکه دارن پرواز میکنن. از کجا اینا به وجود آمدن؟ حیوانی نرفت اون تو تخم گذاری کنه، خود به خود متولد شدن. اینو میگفتن تولد. اون یکی که با جفتگیری بود میگفتن تولد. حیوان رو معتقد بودن با تولد و تولد درست میشه، ولی انسان با تولد درست نمیشه، فقط با تولد درست میشه که همون تناسله. اینجا محیدین شاید، الان من فکر میکنم تناسل عطفی بر تولد، که اگه وقت الف تولد افتاد تولد خونده شد اشتباه نکنید، عطف تفسیرش هم که تناسله ببینید. خب وقتی آدم آفریده شد شهوت زن خواهی درش نبود، تمایل به زن نداشت. خدا حوا رو آفرید از جوف آدم، از جوف آدم آفرید. خب بازم هنوز میل به زن پیدا نشده، زن درم داره میبینه ولی میلی نداره، چون خداست که باید این شهوت رو بهش بده. خود به خود که انسان شهوت نداره، مثل ملائکه، ملائکه الان خدا بهشون شهوت نداره، نظام نسل سمت جنس مخالف اصلا نمیرن، اصلا تو این مسائل نیستن. با آدم شهوت میده، اما اولش تا شهوت نداده آدم توجه به زن نداره، اونم یه موجود اینم یه موجود، به همیشه ارتباطی نداشته. وقتی خدا جوف آدم رو خالی کرد، بعد اصلا این که خلأ محاله، باید این جوف پر بشه، خدا این جوف رو با هوا پر کرد. خدا این جوف رو با هوا پر کرد، شهوت در آدم آمد. البته ممکنه به بعضی ها این حرف گفته بشه توجیه کنن، ولی من نتونستم توجیه کنم جز این که محی‌الدین خواسته بین هواء با همزه و هوای با یه مناسبت برقرار کنه. هوا همین ماده ایست که روی زمین هست و ما تنفسش میکنیم. هوا یعنی هوا هوس، هوا یعنی شهوت، یعنی خواست. خدا هوا رو در بدن اون آدم، در اون قسمته، در اون قسمت خالی هوا رو داخل کرد، هوا رو داخل کرد، هوا. حالا محی‌الدین ظاهرا بین هوا و هوا مناسبت دیده، با داخل شدن هوا میگه هوا داخل شد. هوا یعنی شهوت، یعنی خواست، یعنی هوس. حالا دیگه عالم آدم مایل شد به هوا. خب اینجا یه سوال مطرح میشه که سوالو نمیدونم عرض کنم یا نه. اینجا یه سوال مطرح میشه، هوا رو خدا فرستاد تو اون قسمت از بدن، چطور تمام وجود آدم مایل شد به زن، فقط اون قسمت باید مایل می شد، چون هوا رفت اون قسمت. مایل دین نگه هوا جسم لطیفه، سرایان میکنه تو تمام بدن، تو تمام بدن. لذا کل این بدن و کل این وجود خواهان زن شد. دیالا این مطلبیست که من از عبارتیشون فهمیدم. حالا شاید کسی دیگه بیاد توجیه، شاید کسی دیگه توجیه کنه و توجیه درستی بشه، بعد به خنده های ما بخنده که شما نفهمیدید که خندیدید. ما یه دین یه چیز دیگه میگه. بله؟ نه اون الان بیان میشه. بعد هم زن به مرد تمایل داره، هم مرد به زن تمایل داره. جهت تمایل چیه؟ بعدا بحث میکنیم. ولی این که چه عاملی آمد که تمایل رو شروع کنه؟ زن به مرد تمایل داره چون مرد وطنشه، از این وطن گرفته شده. مرد به زن تمایل داره چون زن نفسشه، خود از خود مرد گرفته شد زن. پس زن نفس مرد است و مرد وطن زن است، از این جهت هر دو به هم تمایل دارن. الان مراجعه کنید این حرفایی که محی الدین میگه یه استثناءاتیه، بالاخره استثناءات به ظاهر شاید بگیم استثناءات قابل توجهیه، اما ملاحظه میکنید که قانع کننده نیست. این استثناءات قانع کننده نیستن. من میخوام از اینجا یه مطلب رو بگم که شاید مخالف داشته باشه، شاید مخالف داشته باشه و به من اعتراض کنن چرا گفتی. الان توجه کنید که این استثناءاتی که در امور تجربی ماهی دین داره اجرا میکنه، الان ماها رو قانع نمیکنه. داریم حرفشو میخونیم ولی قانع نمیشیم، به عنوان یک احتمال دور میپذیرمش. میام تو تفسیری که ماهی الدین از قرآن نوشته. معروف به تفسیر ماهی الدینه ولی مولا عبدالرضا کاشانی نوشته. خب در امور دیگه که ماورای طبیعتاً میبینیم ماهی الدین و بقیه بعضی از عرفا یه توجیهات خیلی دوری کردن. اون توجیهات رو تشمیل میکنیم به همین توجیهات. میگیم همونطور که در این مسائلی که حسی هستند توجیهات ما رو قانع نکردن، در اون مسائل ماورای طبیعی هم نمیتونن ما رو قانع کنن. خیلی از اون مطالب و تفسیری که تو تفسیر ماهی الدین آمده به سختی باور میشه. استثنا داره، زیبا معنا کرده، ولی زیبایی دلیل بر حقانیت نیست. لذا خیلی اعتماد به این تعبیلات نیست. منتها چون در اینجا نکه امری که دم دست ماست، بالاخره تجربی داره بیان میکنه، به راحتی ما انکارش میکنیم یا لااقل اینی که قبولش نمیکنیم. اونجا تو ماورای طبیعت داره حرف میزنه، ماورای طبیعت در اختیار ما نیست، نمیتونیم کامل ردش کنیم. اونجا یه خورده به ظاهر قانع میشیم، ولی در واقع همشون محتمل است که زایده سلیقه ماهی الدین باشه، یا همشون نه خیلی هاشون. خیلیشون سلیقه ماهی الدینه. اون آدم بازوقی بوده، آدم بازوق تونسته این تعبیلات رو ببره. ولی آیا مراد خدا هم این بوده؟ آیا واقعیت هم این بوده؟ اینه دیگه خیلی نمیشه قبول کرد. عرض میکنم این حرفی که من میزنم خیلی پیامد داره. شاید خیلی من اعتراض کنم که تو چرا توهین کردی به ماهی الدین. نمیخوام توهین کنم، میخوام بگم بالاخره ایشون طبق اون قریحه که خدا بهش داده که ذوق سرشاری داشته یه تعبیلاتی برده، ولی ما موظف نیستیم بگیم تعبیلاتش مطابق واقعه. شاید یه جایی مخالف واقع حرف زده باشه، نه ایشون، توجیهات دیگر، حتی توجیهاتی که خودمون میکنیم. بله به عنوان یک احتمال گفتن شیرازی نداره، اینم یکی از احتمالات گفتن شیراز نداره، ولی جزمی میخوام بگیم این است و جز این نیست، این نمیتونیم قبولش کنیم. ولم یکن فی آدم شهوت نکاهین، اون وقتی که خدا آدم آفرید شهوت نکاه درش نبود، ولی کانه و سبحانه قد افرز، یعنی جدا کرد. دو تا خدا دو تا افراز انجام داد، افراز یعنی جدا کردن. یکی این که از نطفه آدم، نه از تینت، اشتباه گفتم نطفه، از تینت آدم که قرار بود جل آدم بشه و بدن آدم ساخته بشه، قبل از این که بدن آدم رو بسازه یه مقداری جدا کرد و با اون تینت جدا شده درخت خرما رو آفرید. بعد که آدم آفریده شد، روح درش دمیده شد، اون وقت یه مقدار دومی جدا شد از بدن آدم، نه دیگه از تینت، تینت بدن شده، از تینت بدن شده یه مقداری جدا شد، هوا رو خلق کرد. پس از تینتی که هنوز بدن آدم نشده بود یه مقدار جدا کرد، درخت خرما را آفرید. و از بدن آدم، یعنی از تینت آدم، بعد از این که بدن شده بود یه مقدار جدا شد، هوا را آفرید. پس هم هوا از افراز تینت آدم آفریده شد، هم درخت خرما. درخت خرما که بار میده مؤنثه، ماده است، و درخت خرمای نر هم داریم که گردشو میپاشن به درخت خرمای ماده و خرمای ماده ثمره میده. حالا درخت، بیشتر درخت خرما رو دیگه سعی میکنن حالا ماده باشه یا خدا خودش اینطوری درست کرده که ثمر میده. خب پس درخت خرما میشه ماده. اگر این میشه ماده، با آدم چه نسبتی داره؟ خواهر آدمه، خواهر حضرت آدمه، حضرت آدم برادر اوست، از یه تینتن دیگه، از یه تینت خدا برداشته این رو داره جدا کرده، اون یکی شده مرد، این یکی شده زن، اون شده برادر، این شده خواهر. به همین مناسبت خدا، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اکرمو امتکم النخله، عمه خودتون رو که درخت خرماست اکرام کنید. علت عمه بودنش همینه که خداوند از تینت حضرت آدم بخشی جدا کرد و نخله رو با همون بخش آفرید. این شد خواهر آدم، آدم شد پدر ما، خواهر آدم شد عمه ما. حالا اکرمو امتکم النخله. و کان هو سبحانه قد افرز، یعنی جدا کرد از تینت آدم بقایایی را شه. احدثها من مجموع تینه، این بقایا رو از مجموع تینت در آورد، یعنی یه مجموعی درست کرده بود که قرار بود آدم با این خلق بشه، از اون مجموعه یه مقدار تینت رو احداث کرد، یعنی گرفت که با این میخواست درخت خرما رو بیافرینه. در نسخه در اخذ به ها، اونم خوبه، بقایایی رو که اخذ به هم مجموع تینه، اون بقایا رو از مجموع تینت گرفت. فخلق منها، از این بقایا نخله رو، فقال نبی صلی الله علیه و آله لعجل ذلک، چون نخله آفریده شد از بقایای تینت آدم، حضرت فرمودن اکرم و امتکم نخله فعینها من بقیت آدم، سلام علیکم. ول بقیت الاخرى، یه بقیه دیگری هم هست که خدا اونو جدا کرد، اونو از تینت بدن شده جدا کرد که تینت شد برای خلق هوا. ول بقیت الاخرى من الزلع القصیری، از زلع کوتا، زلع کوتا یعنی از اون دنده کوتا، استخوان دنده‌ای که کوتاهه، چون استخوان‌های دنده قسمت‌های بالاش که به هم وصلن، قسمت‌های بالای سینه دنده‌ها به هم وصلن، بیام پایین دیگه وصلشون به هم می‌خوره، دیگه می‌رسیم به اون پایین، پایینی از همه کوتاه‌تر، از همه کوچک‌تره، از اون دنده کوچک طرف چپ حضرت حوا رو آفرید و بقیت الاخرى بقیه طینت آدم از ضلع کوتاه طرف چپش گرفته شد و صرف تکون حوا شد.
ایشان قصیرا باشه.
بله
قصیری ایشان قصیرا باشه.
بله من از ضلع القصیرا باشه. اما ضلع مؤنثه که قصیرا بشه مؤنث. حالا قصیری هم که خوندم، حالا قصیری هم شما میفهمید، قصیری اشکال نداره اما ضمیر مؤنث نیست. و خود مصحح هم قصیری نوشته، یه زیره یش دو تا نقطه گذاشته. البته کار مصحح خیلی دلیل نمیشه،
یعنی یا نسبت میشه
یا نسبت. بله قصیری یا شای نسبت. و لما لم یکون و لما لم یکون، اینا دیگه چون گفتم یه خود رو تونتر میخونم. و لما لم یکون فی الوجود خلعون، چون در عالم وجود خلع وجود ندارد، حالا خدا این قسمت از طینت آدم رو خالی کرد که هوا رو باش بیافرینه، خلع رو بلا فاصله به وسیله هوا پر کرد. همینطور هم از دیگه، یه چاله شما بکنید، یه چاله بکنید خاکاشو برید بیرون، هوا زود پرش میکنه. اینجا همینطور شده، از طینت آدم که گل بود خداوند قسمتی رو آورد بیرون، اونجا خالی شد، هوا اونجا رو پر شد. ولم یکن فی الوجود خلعون،
با اخرا و یسرا هم چیز میشه.
بله
هم قافیه میشه
جنبت الیسرا. چی؟
با کبرا و یسرا هم چیز میشه، هم قافیه میشه قصیرا اگه باشه.
با یسرا بله، اما خب یسرا صفت برای جنبه است. اون قصیرا بخونید با یسرا، بله از نظر قافیه جور میشه.
قبلش هم کبرا داری.
کجا کبرا داری؟
قبلش اخرا، بقیه
ولی بقیه تل اخرا. بله قبلش اخرا داره، بعدش هم یسرا داره. این وسط هم اگه قصیرا بخونیم به قول شما با اخرا با یسرا هم وزن میشه. ابی نداره قصیرا بخونیم، قصیری باشه بد نیست، فرداش میشه. ولم مالم یکن فی الوجود خلعون امر الله، خداوند آباد کرد موضعی را که افرزد منها تلکت تینه، یعنی تینت دوم، اون جدا شد از اون موضع تینت حضرت هوا، خدا آباد کرد این موضع را بالهوا. بعد و سرت شهوه فی جمعی اجزایی، شهوت در جمعی اجزای آدم سرایان پیدا کرد، للطافت الهوا و نفوذها فی خلل الاعضا، چون هوا لطیف است و در خلل الاعضا نفوذ کرد. البته توجه کنید ما گفتیم یه خورده هم شوخی کردیم، اما شاید محی‌الدین نخواسته بگه هوا عامل شهوته، چنانچه عبارت بعدیش هم نشون میده که عامل شهوت رو هوا نگرفته. میگه خدا هوا رو فرستاد که این چاله به وجود آمده رو پر کنه و خلل لازم نیاد. در ضمن شهوت هم به انسان داد، به آدم داد. وقتی شهوت رو به آدم داد، این شهوت به وسیله هوا سرایان پیدا کرد توی تمام بدن. که توجه کنید هوا رو عامل شهوت نمیدونه، هوا رو عامل سرایان شهوت میدونه. خداوند مستقیم بدونی که از طریق هوا به خاطر بده شهوت رو به انسان داد، بعد این هوا هم سرایان پیدا کرد شهوت رو به خودش برد. شاید هوا بشه محل شهوت و عامل سرایان شهوت، نه اینکه خودش مستقیم عامل شهوت بشه. من عرض کردم محی‌الدین مثل این که هوا با همزه رو با هوای به معنی هوا هوس مناسب گرفته وقت گفته وقتی خدا هوا رو داد یعنی هوا داد، یعنی هوا هوس داد، یعنی شهوت داد. اینجوری معنا کردن. میتونیم اینجوری بگیم خدا هوا رو به خاطر اینکه خلل لازم نیاد تو اون گودال پر کرد، و بعد هم شهوت رو به عنوان یک نیروی به این انسان افاضه کرد، بعد به توسط این هوا این نیروی شهوت رو در تمام بدن ساری ساخت. فهن آدم الیها، هنه یعنی اشتاقه، مشتاق شد، مایل شد، حتی آزمند شد، یعنی محتاج شد. اینقدر این اشتیاق شدید بود که محتاج شد به هوا. فهن آدم الیها، یعنی اشتیاق پیدا کرد آدم الیها، به هوا. حنینه الی نفسه و جزءه، مانند اشتیاقی که به خودش و جزء خودش داشت، همون اشتیاقی که به اجزایش داشت، همون اشتیاق رو به هوا پیدا کرد، چون هوا جزئی از او بود. همون اشتیاقی که به خودش داشت به هوا پیدا کرد، چون هوا خود او بود. امروز گاهی از اوقات از آدم سوال میکنن چرا پدر یا مادر به فرزند علاقه بیش از علاقه فرزند به پدر دارند. پدر مادر به فرزند بیشتر علاقه داره تا فرزند به پدر مادر. فرزند به پدر مادر علاقه داره، ولی اون علاقه نیست، علاقه پدر بیشتره یا علاقه مادر. میگن فرزند جزء پدره و کل به جز علاقش بیشتر از جز به کله. مثلا ما به دستمون خیلی علاقه مندیم، دست ما به ما علاقه مند نیست، خیلی علاقه نداره. ما به اعضامون علاقه داریم، اعضامون به ما اون علاقه رو نداره. پدر به عضو خودش که فرزنده علاقه داره، ولی اون عضو یعنی فرزند به پدر اون علاقه رو نداره. خب اینجا باید اینطور باشه، حضرت حوا میشه جزء آدم، و حضرت آدم به حوا از باب این که هر کلی به جزء علاقه منده علاقه من میشه، ولی جزء باید به کل علاقه من نباشه. اون که پیاله من توضیح دادم. ولی خداوند یا محی‌الدین از این طریق مشکل حل نمی کنه. نمیگه که حوا چون جزء آدم بوده پس به کلش علاقه منده، بلکه میگه حوا به وطنش که آدم علاقه منده، عبارت بحث عوض میکنه. نمیگه جز به کل علاقه منده، چون جز به کل همچنان علاقه نداره. میگه این موجود به وطنش علاقه منده، که وطنش بدن آدمه. و هنت الیه، اشتیاق پیدا کرد حوا هم الهی با آدم، لنهو یعنی لنه آدم، موتن حوا، الذی موتنی که نشهد حوا از اون موتن. فحب حوا حب الوطن و حب آدم حب نفسه. بعد می فرماد که حب آدم یعنی حب مرد نسبت به زن ظاهره، حب این مرد به زن ظاهره، این حبی ظاهر آشکار میکنه، اظهار میکنه. ولی زن اظهار حب به مرد نمیکنه، حب رو داره ولی ظاهر نمیکنه. این چرا؟ چرا این چنینه؟ چرا مرد حب رو اظهار میکنه زن اظهار نمیکنه؟ میفهمد که خب زن نفس مرده و انسان به نفس خودش حب دارد و حبش هم اظهار می کند. بنابراین مرد به زن حب دارد و حب اظهار می کند. اما زن اون درست وطنشه و حب داره ولی اظهار نمی کنه. خب مگر اظهار حب به وطن اشکالی داره که اظهار نمی کنه؟ محی‌الدین میگه خدا به او یه نیروی داده یا یک صفتی داده به نام حیا، که اون حیا بر این حب پوشش داده، و الا اگر اون حیا نبود اون هم اظهار میکرد، اون هم اظهار میکرد. امروز میگن که حالا بد نیست، حالا حرف امروز هم بزنیم یه خود ممکن اینا خارج از ادب باشه، ولی خب یه بحث پزشکیه دیگه، عیبی نداره گفته بشه. میگن علت این که مرد اظهار و حب میکنه و زن اظهار و حب نمیکنه، علت اون وسائل تناسلیه. در مرد ظاهر است، در زن مخفی. به همین جهت حبی که حالا ارتباط داره با اون وسائل، این حب از طرف مرد اظهار میشه و از طرف زن اظهار نمیشه. امروز اینطور میگه. ولی خب این حرف امروز حرف مویدین باطل میکنه، چون بالاخره حیا که یه صفتی به زن داده شده، حیا به زن داده شده و خداوند این موهبت رو به اون به زن داشته. حالا ولو این که بگیم اون وسائل مخفی‌اند، اونم قبول میکنیم، این حیا هم که مویدین داده گفته قبول میکنیم. و خدا حیا رو به زن داده به خاطر اینکه نسل باقی بمونه و نسل مخلوط نشه. پیغمبر ما از جبرئیل میپرسن که اینا به صورت جمله معترضی میخوام عرض کنم، پیغمبر ما از جبرئیل میپرسن که بعد از منم به زمین میایی؟ تو که من یادم میگه 10 بار میام زمین، بعد از شما 10 بار میام، من فقط 2 باری شدم. یه بار میام حیا رو از زنها بر میدارم که زنها میشن بی حیا، بار دیگه میام برکت از روز زمین بر میدارم. صبح تا شب درس میخونه، آخر سر شب که نگاه میکنه حاصلش چیزی نیست. قدیمی ها درس میخوندن، 1 ساعتشون چقدر مفید بود. 50 سال عمر کرده، ما نگاه میکنیم 150 سال عمر کنیم، کتابی که اون نوشته نمیتونیم بخونیم. اون 50 ساله نوشته. 50 چند سالش بود مرحوم مجلسی دیگه که مرحوم شد، کتاب بهاری نوشته که ما به این سادگی نمیتونیم بخونیم. اینا برکت بود. به نظر من میاد جبرئیل برای هر دو فعلا آمده زمین، هم حیا رو برده هم برکت رو برده. حالا این من برای دفع دخل مقدر عرض کردم، چون گفتیم خداوند به زنها حیا داده، ممکن بود امروزه کسی بپرسه پس این زنهای فعلی بعضیشون اینا چی هست؟ مگه اینا حیا ندارن؟ جواب همینیست که عرض کردم، جبرئیل آمده حیا رو برده، اون تایی که خودش گفت. ولی زالک یز هرو حب الرجل للمرأه از کانت نفسهو. لذالک یعنی چون حب و نفس آدمه، حب رجل للمرأه ظاهر میشه باید، چون شخص به نفس خودش حب داره و حبش اظهار میکنه، هیچ باکی از اظهار حب نداره. از کانت نفسهو، این هم لذالک گفته هم از کانت نفسهو رو گفته، مثل این که دوبار علت آورده برای اینکه مرد میتواند اظهار کند حبش رو. و یخفا حب المرأه لما اوتیت صفه، صفتی که معبران انها المعبران انها بالحیا. و در علل و شرایع از ابی عبدالله علیه السلام آمده که فرمودن ان المرأة خلقت من الرجل و ان همتها فی الرجال، از مرد آفریده شده، تمام همش و اقداماتش مربوط به رجل، این تمام توجهش به رجل. فحبسون نساءکم. بعد فرمود ان الرجل خلق من الارض فان مهمته في الارض. یک کشورم که بهش بدی باز لشکر جمع میکنه کشور بعدی رو بگیره، مهمتش در ارض دیگه. خب تا اینجا این مطالب گفته شد. ثم صبر سبحانه و فی تلک التینه المفروزه یعنی طینت حوا تمام آنچه را که در آدم گذاشته بود در حوا گذاشت که حوا مثل آدم ظاهرش مثل آدم بشه و جز انسان ها به حساب بیاد. این انشالله جلسه آینده بعد بخونیم.